أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، وشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون در رابطه با علل و حکم قرآن بود. مطالبی رو خداوند در قرآن مطرح می فرماید و علتهایی که برای اون مطالب هست ذکر می فرماید. قسمتی در هفته گذشته در رابطه با داستان حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام بود. در این سوره مبارکه آیه ای هست که حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام این تعبیر رو دارند: رب السجن و احب و الیه مما تدعوننی الیه. ترجمه این آیه این است که پروردگارا، زندان در نظر من محبوبتر است از آن چی که این زنان مرا به اون دعوت می کنند. که این جمله رو بعد از اون جلسه ای که زلیخا تشکیل داد و زنان را جمع کرد، زنان اشراف مصر رو، و اونها رو پذیرایی کرد، به هر کدامشون یک چاقو و یک میوه داد که این میوه ها رو با اون چاقوها پوست بکنند و بعد یوسف رو در اون مجلس وارد کرد که تمام اون زنها اون چنان فریفته یوسف شدن که به جای اون میوه ها دستای خودشون رو بریدن. بعد از خاتمه اون جلسه تمام این زنان مصری شایق بودند که رابطه ای با یوسف برقرار کنند و هر کدام در مقام یک مکر و حیله ای بودند که با او جذب کنند یوسف رو به طرف خودشون. در اینجا یوسف بین دو راه قرار گرفت: یا باید خواسته زنان را اجابت کند و یا اینکه باید به زندان برود. اینجا از خدا اینجور طلب میکنه: رب سجن، پروردگارا من به زندان بروم، احب و الی، بیشتر دوست دارم تا اینکه خواسته این زنان رو برآورده کنم. مما تدعوننی الی، وقت علت این که این جمله را یوسف می‌فرماد که چرا زندان را بر اجابت کردن خواسته زنان ترجیح میده، علتش رو اینجور بیان میکنه. میگه و الا تصرف عنی کیدهن، اگر مکر اینها را از من بر نگردونی، اسبو الیهن، کم کم تمایل قلبی به خواسته زنها پیدا میکنن و اگر تمایل پیدا شد، اکم من الجاهلین، من میام در زمره افراد نادان، منم میشم از جاهلین. علتشو اینجور بیان کرد. حالا من یه مقداری این آیه رو توضیح بدم و از هم بازش کنم. اولا سجن میدونید که به معنای زندانه. سلاطین، حکام گذشته، حالا معلوم نیست از چه زمانی زندان بنیانگذاری شده، در تاریخ روشن نیست، ولی مسلمه که در هر زمانی سلاطین برای افراد مجرم یا متهم مراکزی رو انتخاب می کردن که اینها رو محدودشون کنن و از فعالیت بازشون کنن و آزادی رو ازشون سلب کنند، تا هم اینا از نظر روحی در فشار قرار بگیرن، هم فعالیت علیه سلاطین نکنن یا تصمیم بر شکستن قوانین مملکت پیدا نکنن. این علتش بوده. البته در قرآن در 10 مورد بحث زندان مطرح شده که همه این 10 مورد مربوط به زمان حضرت یوسف هست. از قرآن چیزی که بتونیم استفاده کنیم که قبل از اون هم آیا زندان وجود داشته یا نه، چیزی در دست نیست. ممکنه در تواریخ یه مطلبی باشد، ولی در قرآن از اونجایی که یعنی از اون همش هم در داستان یوسفه، در داستان حضرت یوسف در این رابطه 10 بار کلمه سجن و مشتقاتش تکرار شده. سلاطین، حالا به حق یا به باطل، به هر صورت این زندانها را می ساختند و آماده بود برای دستگیری متخلفین. حضرت یوسف هم چون مزه تلخ زندان را چشیده بود، درباره زندانیان دعا کرده. اونهایی که بیگناه به زندان میافتن مثل خود یوسف، اونهایی که مجرمن واقعاً که خب استحقاق زندان دارند، ولی اونهایی که بیگناه زندانی میشن، حضرت یوسف در حقشون دعا کرده. دعای اولش اینه که خدایا اینها رو جوری قرارشون بده که خوبان براشون دلسوزی کنند، بیادشون باشن، به فکرشون باشن، به اینا سر بزنن، برای آزادیشون تلاش کنن، زن و بچهشون اداره کنن، خوبان به یادشون باشن. دوم، خدایا اگر اینا آزاد بودن، خب از همه جا خبر داشتن، خدایا زمینه رو جوری مساعد کن که اینها ولو در زندانند اینا از همه جا مطلع باشن. و لذا میگن زندانی های هر عصری تو زندان اطلاعاتشون از بیرونی ها هم بیشتره و اخبار به اینها میرسه و بی اطلاع از اخبار نیستن. این دعای دوم حضرت یوسف بود. اللهم عطف علیهم به قلوب الاخیار ولا طعم یا طعم ولا طعم علیهم الاخبار ولا طعم علیهم الاخبار. خدایا اینا رو از خبرها ناآگاهشون نگذار. این دوتا دعا رو کرده و در حق زندانیان هم این دعا مستجاب شده. موقعی هم که از زندان حضرت یوسف آزاد شد، در اونجا بالا سر زندان چند جمله نوشت. نام جمله های جالبی است. تو عباراتش اینه که هازا قبور الاحیا، مرده ها قبر دارن، چون معلومه هر مرده رو یه قبر میذارن و این زندان قبر است برای زنده ها که زنده است ولی اینم به منزله قبر حساب میشه، محدودیت داره. همونطور که مرده تو قبر محدوده، اینم توی زندان محدودیت داره. و بیت الاحزان، زندان خانه حزن و غمه. خب دلش آدم میخواد آزاد باشه، هر کجا میخواد بره، در کجا میخواد بیاد، هر چی دلش میخواد بخوره، هر چی میخواد بپوشه. زندانی از همه ابعاد محدودیت داره، هر چی بیارن باید بخوره، هر لباسی بهش بپوشونن باید بپوشه، نمیتونه که این طرف و اون طرف بره، نمیتونه با افراد در تماس باشه. این است که میفرماد بیت الاحزان و تجربت الاستقاء. زندان تجربه دوستانه. وقتی یک کسی زندانی میشه، دوستانش دو دسته میشن. یه دسته اونهایی که او رو فراموش نمی کنن، دائمان در تلاشن که او رو آزاد کنن، مشکلاتش رو حل کنن، به زن و بچهش رسیدگی کنن و این حزن و غم و اندوهش رو و محدودیتش رو جبران کنن. یه دم هستن که وقتی کسی گرفتار شد دیگه به سراغش نمیان، چون بعضی دوستانم که مصداق این شعرن، این دقل دوستان که میبینی مگسانن دور شیرینی. مگس به دور شیرینی است، تا میتونه مواد شیرین را از چیزی جذب کنه اونجا دور اون چیز پروبال میزنه، وقتی که دید دیگه خبری جایی نیست اونجا رو ترک میکنه. بعضی دوستانم اینجوری هن، تا میتونن از طرف استفاده کنند سنگ محبتش رو به سینه میزنن، ولی وقتی دیدن دیگه قابل استفاده نیست رهاش میکنند و میرن. زندان بهترین جاییست که انسان میتونه دوستانش رو آزمایش کنه، اونایشون که وفادارن از اونایی که وفادار نیستن تشخیص بده. و تجربت الاصدقاء و شماتت الاعداء. زندان مایه شماتت اعداست، یعنی دشمنان. وقتی میبینن انسان محدود شد و کنج زندان افتاد، اینا خوشحال میشن و شروع میکنن سرزنش کردن و دشمن به شادی کردن به قوله معروف، و شماتت میکنن. این خصوصیاتی که برای زندانیان هست که حضرت یوسف اینها رو بالای سر در زندان نوشت. این راجع به زندان. حالا زندان جای محدودیته، بیرون زندان جای آزادی است. ولی ما دو رقم آزادی و محدودیت داریم. یک آزادی داریم، آزادی روحی، و یک آزادی جسمی. از اون طرف محدودیت و زندان اونم دو رقمه. یه محدودیتی داریم جسمی، یک محدودیت و زندانی داریم روحی. اینا با هم فرق داره. مثلا فرض کنید تو روایاتون چی که میخونیم اینه، یعنی مؤمن در دنیا زندانه، از نظر جسمی آزاده، هر کجا میخواد بره، در کجا میخواد بیاد، هر حرفی بزنه، در کاری انجام بده، آزاده. ولی در دنیا مؤمن زندانی است در حقیقت. از دنیا سجن المؤمن. چرا؟ به خاطر اینکه مؤمن آزاد به معنای جسمی نیست، هر کاری بخواد انجام بده اینطور نی، کاملا خودشو در محدودیت میبینه. میخواد حرف بزنه، مگه میتونه زبانشو آزاد کنه؟ 72 رقم گناه از این زبان صادر میشه. خب این وقتی میخواد حرف بزنه که نمیتونه همه این کارهایی که به وسیله زبان انجام میگیره انجام بده. میتونه غیبت کنه، میتونه فحش بده، میتونه تهمت بزنه، این کارو که نمیتونه بکنه. پس زبانش محدودیت داره که زبانش رو میباید زندان کنه در فضای دهنش و جلوی آزادی زبانش رو بگیره. المؤمن ملجم، مؤمن دهانش بسته است، کاملا محدودیت داره. یا مثلا فرد دستش، آیا میتوند آزاده که هر کاری رو بخواد با دستش انجام بده؟ انجام بده؟ نه، دستش هم محدوده، فکرش هم محدوده، پاش هم محدوده. خلاصه تو خوردن آیا میتوند که هر چیزی رو بخوره؟ محدوده. بهش میگن باید مراعات کنی مال حرام نخوری. تو کسبش محدوده، نمیتوند که همینطور بیزابطه هر کسی براش پیش اومد که درآمد داشته باشد انجام بده. میباد مراقب باشد روا درش نباشه. امام علیه السلام میفرمود کاش میتونستم تازیانه دست میگیرم برم تو بازار و این کسبه را اینها رو تهدیدشون کنم که اینا معامله حرام نکنن، به خاطر اینکه الربا که حرام مسلمی است که از نظر قرآن دیگه بحث نداره. فرماد اخفا من دبیب النمل علی الصفا، میشد که به قوله ما رش مورچه رو از رو سنگ مرمر برداریم جا پاشو پیدا کنیم؟ نمیتونیم. خیلی ظریف ربا وارد معاملات میشه به طوری که تشخیصش مشکل میشه. متاسفانه در آخر الزمان هم میفرماد احدی نیست مگر گرد و غباری از ربا بهش میشینه. خب مؤمن که آزاد نیست بتونه در معامله رو انجام بده، باید با کمال دقت مراعات کنه مبادا مبتلا به ربا بشید به طور ناخواسته. غرض هر چه نگاه میکنید میبینید که اعضا و جواره و برنامه‌هاش تمام کنترله. چشمشو در راحتی نمیتونید به چرخونه. چشمش محدوده که قرآن بهش دستور میده. میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. به مؤمنین بگو که مراقب چشماتون باشی، خیره نشید به نامحرم، و یحفظوا فروجهم، یه وقتی خدای نخواسته آلوده به شهوات نشی، محدوده. هر نوع شهوت رانی رو نمیتونید انجام بده. به هر طرف برید، هر کجا برید، مؤمن احساس میکنه که در زندانه، آزادی نداره. از دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا برای کافر بهشته. یعنی چه؟ یعنی اینجا آزاده، هر کاری هم میخواد میکنه، لذتاش هم میبره، درآمدش هم میبره، ولی قیامت براش مشکله، اونجا گرفتار میشه. از اینجا زندان هست برای مؤمن، اما زندان روحی است، نه زندان جسمانی. قضیه به عکسش هم همینطوره. گاهی انسان از نظر جسمی این گرفتاره، ولی روحن آزاده. مثل جوان مردانی که در طول تاریخ بودن و اینا به جرم حق شناسی و حق خواهی اینا به زندان می افتادن و عمری رو در زندانها به سر می بردن، برای اینکه زیر بار ظلم نرن، زیر بار معصیت نرن و حمایت از سلاطین جائر نکنن. الان طول تاریخ علمای بزرگی بودن که اینا گرفتار زندان ها بودن و محدودیت داشتن، اما روحشون آزاد بوده. که میتونیم یه مصداق از مصادیق مهمش رو عرض کنیم به مناسبت امروز که روز ولادت هفتمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام. علت این که تن به زندان میدن برای چیه؟ برای این است که زیر بار ظلم نرن، همکاری با هارون نکنن. هارون از خدا میخواست که حضرت یه چراغ سبزی بهش نشون بدن و از وجود حضرت سوء استفاده بکنه، ولی اینا که نمیان دینشون رو به باد بدن به خاطر این که میخوان 4 روز تو دنیا زندگی کنن. حضرت میبرن زندان، نه یه زندان و 2 زندان و 3 زندان، که زندانها رو هی سخترش میکنن. که تو روایت میگیدم اول آقا رو بردن در زندان بصره و از اونجا بردن به زندان فضل ابن ربیع، از اونجا حضرت رو بردن به زندان عرض شود که فضل ابن یحیی، از اونجا بردن به زندان سندی ابن شاهک ملعون که یک نفر یهودی بود و خب یهودی دیگه پیداست با اون حقد و کینه‌ای که از مسلمان ها داره، اونم مخصوصا نسبت به ائمه علیهم السلام، که در اونجا بدترین زندان بود برای موسی بن جعفر. علتش این بود که در زندان‌های دیگه حضرت مشغول عبادت بودن، یعنی آزادی روحی داشتن. که اگر نمیتونن در شهر یا در مثلا کشور آزاد باشن و محدودن به زندان، ولی عبادت میکردن و شبها تا صبح مشغول عبادت بودن، که یه وقتی هارون رفت بازدید زندان، بید یه عبایی وسط زندان پهنه، او این چیه؟ گفت این موسی بن جعفر زیر این عبا در حال سجده هست. اینقدر آقا نحیف و لاغر شده بودن که جسدشون زیر عبا ظاهر نبود. اما دائما یه عده رفتن از دوستان حضرت آقا را ملاقات کنن، زندانبان گفت که آقا مجال و فرصتی ندارن برای ملاقات، دائما در نماز و رکوع و سجود و مشغول عبادتن. هیچ نگرانی نداشتن، خودشون هم اظهار کردن که خدایا من یه جای خلوتی رو میخواستم که بتونم با تو راز و نیاز کنم، هیچ جا بهتر از زندان نیست، برای اینکه دیگران مزاحمت از ایشون نداشتن. ولی ایشون رو آوردن توی زندان سندی ابن شاهک و اونجا تصمیم گرفتن که حضرت رو مسموم نکنند. گفتن که اگر ما بخوایم مسموم بکنیم باعث آبروریزی میشه و بهتر از این است که قتل صبر انجام بدیم، یعنی آب و غذا برای حضرت نبریم تا اینکه خود به خود جان به جان آفرین تسلیم بکنه. غذای حضرت چی بود شبانه روز؟ یه دونه نون یه کوزه آب. اینم حاضر نشدن که به اصطلاح حضرت ازش استفاده کنن، نونو دیگه نبردن، آبم نبردن. وقتی رفتن دیدن که آبانون مصرف نشده ولی حضرت هنوز زنده و مشغول عبادته. جلسه شورا گرفتن که ما آب و غذا را هم ندادیم و حضرت هنوز زنده است. گفتن این غذای روح داره و با اون غذای روحی زنده است، پس چه باید کرد؟ گفتن متموره. متموره یعنی یه نیمه چا بکنند که هم تاریک باشه، هم نمور باشه، هم تنگ باشه و آب و غذا هم نرسه، که حضرت عبادت هم نتونه بکنه، نه غذای جسم داشته باشه نه غذای روح داشته باشه. اون وقت دیگه خود به خود از دنیا میره و خونش به حسب ظاهر گردن ما نمیفته. بالاخره به اینم اکتفا نکردن و حضرت رو مسموم کردن، ولی روح اونجا آزاده، غذا نیست، آب نیست، ولی اون آزادی روحی و اون ارتباط معنوی حضرت رو زنده نگه داشته. این است که گاهی ترجیح میدن افراد که اینا از نظر جسمی در فشار باشن، از نظر روحی آزاد باشن. و در غیر زندان در مسائل دیگه هم همینجوره. گاهی انسان خودش رو به مشقت میندازه، تحمل مشقت ها و مصائب رو میکنه برای اینکه یک آزادی معنوی و روحی به دست بیاره. تو این مقایسه افراد فرق دارن. گاهی میان و آزادی روحی رو انتخاب میکنن و گاهی آزادی جسمی را، گاهی لذت‌های جسمی رو ترجیح میدن، گاهی لذت‌های معنوی رو، گاهی دنیا رو ترجیح میدن، گاهی آخرت رو. بشر رو خدا آزاد گذاشته که تو این آزادی امتحان بده. الان هم خود ما هم همینجوری. خب ماه رمضان پیش میاد. تو ماه رمضان ما دو تا کار میتونیم بکنیم. یکی این که روزه بگیریم و تحمل گرسنگی تشنگی بکنیم و اینجا خب محدود میشیم، اسیر میشیم، آزادی دیگه نداریم که هر چیزی رو مصرف کنیم، هر کاری رو انجام بده. البته این یک آزادی روحی داره. چطور؟ میفرماد اول افطار که میشه لصائم فرحتا، آدمی که روزه میگیره دو نوع خوشحالی داره، یکی حالا موقعی که افطار میکنه یک نشاط روحی خاصی بهش دست میده که موفق شده روزه رو بگیرد، الان هم افطار میکنه. یکی هم در قیامت که وقتی اثر روزه گرفتنش رو میبیند اونجا هم خوشحال میشه. بعضی این زحمت بدنی رو، این گرسنگی و تشنگی رو تحمل میکنن و اون خوشحالی روحی رو هم دارن. بعضی هم نه، از سر شکمشون نمیتونن بگذرن، آزادی رو میخوان برای شکمشون، ولی متوجه این نگرانی روحیشون که اولا وجدانشون ناراحته، بعدم در قیامت گرفتاری دارن، متوجه اون قسمت نیستن یا دنیا رو بر آخرت ترجیح میدن. خب حالا میام سراغ آیه کریمه که یوسف سر دوراهی گیر کرده، یا تمایل به زنان پیدا کنه. اینجا لذت براش هست. خب میدونید الانم که محبوبیت پیدا کرده همه مایلن با یوسف ارتباط برقرار کنن. اگرم یوسف چراغ سبزی به اینا نشون بده، نونش تو روغنه، دنیاش آباده، ولی پیغمبر خداست، احساس میکنه اگر تمایل به اونا پیدا بکنه این از خدا میبره و بدترین چیزی نیست که انسان از خدا ببرد و آخرتش رو به باد بده. این بود که عقلش، عصمتش، علمش ایجاب کرد که بیاد این زندان را که دیگه زندان بین زنا و او فاصله میندازه، زندان را بهش اظهار تمایل بکنه. دیگه رب سجن، خدای زندان، حب و علیه، اگه قرار بشید من تو دام اونا بیفتم یا برم زندان، زندان رو ترجیح میدم. چرا؟ به خاطر اینکه زندان محدودیت جسمی دارد، قبول، همینطور که خود یوسف میفرماد قبور الاحیاس، بیت الاحزان، همه اینا درسته، اما روحش آزاد نیست. این میخواد روحش آزاد باشه، وجدانش آزاد باشه، پیش خدا آبرومند باشه. میگه باشه طوری نی، ما زحمت چند روزه زندان رو به خودمون میخریم و ان مع العسر یسرا. تو دل هر مشکلی راحتی هست. شما تجربه کنید تو زندگی هر کجا مشکلی برای انسان پیش اومد، نباید نگرانش بشه، بدونه که این مشکل زمین ساز بسیاری از آرامش ها و آسانی ها و لذت ها هست. من برای دوستان طلبمون مثال زدم، گفتم شما ببینید زمستان به این سرما خیلی سرد و مردم خب اذیت میشن، ولی این مشکل میباد تحمل کنن. چرا؟ برای اینکه زمستان هوای سرد میاد، برف میاد، این برف ها میشینه رو زمین، میشینه رو درخت ها، این درخت ها رو بیمه میکنه. چرا؟ تخم کرم هایی رو این درخت ها ریخته میشه، این برف ها که میاد، این سرما که میاد، اینا رو از بین میبره. اگر این سرمای زمستان و اون برف ها نباشه، تابستان اون تخمه های کرما رشد میکنن از درون شاخه ها رو میخورن، سر شاخه ها میخشکه. خود من با چشمم دیدم که درخت های زردالو، زردالو های خیلی عالی، از کمر شاخه به بالا خشکیده بود. وقتی شاخه ها رو میشکستن، وسطش کرم نفوذ کرده بود، شاخه رو خشکونده بود. چرا؟ چون اون زمستان سرما رو ندیده بود، اون برف ها رو ندیده بود. این برف ها، این سرمای زمستان موجب میشه درخت ها ضد عفونی بشن، یا درخت ها هر شود که کرماش از بین برن، و تابستان یه درخت بانشاد و پرمیوه و یه آفت داشته باشن. کرمای داخل زمین اینا از بین میرن به واسطه اون سرما و زمستان و اون برفایی که روش میان. هرچه که سردتر باشه این درخت ها و زراعت ها بیمه میشه. پس نباید از سرما نگران بود، از برف نگران بود. بگم چرا سرماست و چرا ما اینقدر اذیت میشه؟ خب باید تحمل کرد، به خاطر اون لذت های آینده، استفاده های آینده. یوسف تو زندان قرار میگیره، قریب 9 سالم تو زندان میمونه و در این حال این زندان برای یوسف چه ثمره و نتیجه ای داشت؟ نتیجهش این بود به سلطنت رسید. باید اون برادران زندانیش خواب ببینن، این تعبیر کنه، معلوم بشه علم تعبیر خواب برده. شاه خواب ببینه، خواب شاه رو تعبیر کنه، شاه آزادش کنه، بعد به عنوان معاون خودش از یوسف استفاده کنه تا کم کم به مقام سلطنت برسه و بتونه تو زندان زندانیا رو با ایمانشون بکنه. وقتی هم میاد در مقام سلطنت مردم مصر رو از شرک به توحید بکشوند و دعوت کند و نار مسلمانشون کنه. این اثر این زندانه. این مشکل رو به تن میخره به خاطر اون آسایش های بعدی. اینجا یوسف عقل میکنه، میدونه تو دل این مشکلات چه آسانی هست. من میگه، خودش میگه، لئن لا تصرف عنی کیدهان، خدا یه خطر عظیمی متوجه من شده. خب وقتی یه خطر میاد که آدم نمیتونه از خودش دفع کنه، به کجا پناهنده بشه؟ هیچ راهی نیست به جز این که به خدای مقتدر علیم پناهنده بشه. یوسف پیغمبرزاده است، تربیت شده است، میدونه در این خطر عظیم تنها کسی که پناهگاه یوسف میتونه باشد اون خداست. گفت ربه، خدای تو مربی منی، اینجام خطر به سراغ من اومده، تنگاتنگ خطر قرار گرفتم، الان ممکنه هر آن و هر لحظه یه جرقه زده بشه و من تمایل پیدا کنم به دنبال تمایلات هستیم از بین بره. چون ریشه همه انحرافات این تمایلاته، این شهواته. میگه ان لا تصرف عنی کیدهان، اگر کید و مکر اینا رو خدای جلوگیری نکنی من که نمیتونم پس بر نمیام. اصف و الیه نه، تمایل پیدا میکنم. این تمایل همون شهواته. این تمایلات موجب میشید که من گرفتار بشم و اکم من الجاهلین. بعد آدم جاهل اونه که تو خطر پناه به خدا نبره و گرفتار معصیت بشه و عواقب معصیت دامنگیرش بشه. قرآن میفرمود اونایی که کار بد میکنن جاهلن. الذین یعملون سوء جهاله، اینا نمیدونن که یک لحظه هوسرانی، یک عمر پشیمانی. اینا به خاطر چند لحظه خوشگذرانی، عیاشی، عمل کردن به دلخواه، یفتن توی یه حفره و چای که دیگه ازش بیرون نمیان. جاهله. و واقعا اینجوره ها، ما بارها گفتیم که به اونچه از قرآن روایت استفاده میشه محال است یک گناهی پیامد نداشته باشه. تمام این گناهانی که خدا انگ حرمت بگذده پیامد داره، بدبختی و نکبت داره، ذلت داره، خسارت دنیا و آخرت داره. و آدم عاقل میاد خودش گرفتار این نکبت ها بکنه تو زندگی. خب میبینیم دیگه، با چشم خودمون میبینیم. من واقعا خیلی دلم میسوزه برای این جوانهایی که مثل شاخه شمشاد، این جوان نیروهای خدا دادی رو خدا بهش داده، داره راه میره، خودش میره آلوده میکنه، به صورت یه مرده در میاد که باید رو مقوا کنار خیابونا بخوابه. واقعا آدم دلش میسوزه که چطور عقلش آدم میده دست شهواتش و به این روز سیاه خودش میشونه. هر چی فکر میکنم نمیدونم اینا چطور از عقل خدا دادشون استفاده نمیکنن و خودشون به این دام ها میاندازن و این خفت و ذلت اجتماعی رو به خود میخرن. فرماد خدایا این شهوات از جهل من ممکنه سوء استفاده کنه و من بیفتم به دام نکبت. اکم من الجاهلین. و اگر گرفتار شدم تو دامن، یعنی اسمم تو تومار نادانان نوشته میشه، پناه میبره به خدا، خدا هم حفظش میکنه، هم مقامات عالی خدا بهش عنایت میکنه و هم مایه سرفرازی خودش و خاندانش میشه به خاطر یک گذشت، گذشت از شهوات. درس بسیار بسیار بزرگیه. امیدواریم خداوند انشاءالله ما را به وسیله آیات قرآن متنبه بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واغفر والدينا ولمن له حق علينا. اللهم اقض حوائجنا واكف مهماتنا. اللهم أيد إمام زماننا وعجل في فرجه وظهوره واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم أيد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم بجاه محمد وإدريس.